ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. رهبری فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در تبعید، حمله و سوء قصد دیروز بر خبرنگاران افغان و کارکنان رسانه‌ای در ولایت بلخ را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز دیروز 11 مارچ با نکوهش این حمله آن را غیر پذیرفتنی خواند. یونما گفته که خبرنگاران افغان از خود شجاعت زیاد نشان می‌دهند و باید حفاظت شوند. با گفته اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، در نتیجه انفجار دیروز در مزار شریف که در مراسم تقدیر از خبرنگاران در یک مرکز فرهنگی صورت گرفت، 3 تن به شمول یک خبرنگار کشته، 15 خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای دیگر زخمی شدند. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، کشته شدن یک محافظ این مرکز و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده است. تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. این در حال است که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت قتل محمد داوود مزمل، والی طالبان در بلخ را بر عهده گرفت که روز پنجشنبه در شهر مزار شریف کشته شد. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در ملاقات با یکی از مقامات اتحادیه اروپا در کابل روی گفتگوی ملی برای تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان تاکید کرد. دفتر آقای کرزی در اعلامیه گفته که رئیس جمهور سابق افغانستان دیروز 11 مارچ با رافائل یودیچا، 14 فر اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفتگو کرده است. در این دیدار آنها خواستار بازگشایی مکاتب و پانتون‌ها برای دختران افغان شدند. طالبان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیشتر از صنف ششم ندادند و در دسامبر گذشته دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای دختران و زنان افغان بستند. حوزه کندز ریاست برشنا تحت کنترل طالبان می گوید که به منظور تسریع و بهبود روند برق‌رسانی در مناطق مختلف ولسوالی های امام صاحب، علی آباد و چاردره این ولایت، کیبل‌ها، لین‌ها، پایه‌ها و سایر تجهیزات فرسوده را تعویض کرده و 12 پایه 12 متره در منطقه میرشیخ ولسوالی علی آباد نصب شده است. به گفته این ریاست، تجهیزات و ترانسفارمرها نیز بررسی دقیق شده است. این ادعا در حال صورت گرفته که اکثر ولایت افغانستان به شمول کندز و شهر کابل پایتخت افغانستان با مشکل بی‌برقی و پرچوی‌های مداوم روبرو است. 5 پناهجو دیروز شنبه 11 مارچ در بحیره آژه در جنوب غرب ترکیه غرق شدند. مقامات ترکیه میگویند که این پناهجویان ظاهراً با یک قایق به سمت یونان حرکت کرده بودند. گارد ساحلی ترکیه در اعلامیه گفته که 11 پناهجو نجات یافته و اجساد 5 تن دیگر به دست آمده است. اخیراً گزارش‌های در مورد غرق شدن پناهجویان چندین کشور از جمله افغان‌ها منتشر شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. خطر انتقال ویروس فلج اطفال یا پولیو از کشورهای همسایه به افغانستان. مسئول ارتباطات امای فلج اطفال در افغانستان میگوید
خطر انتقال ویروس فلج اطفال با عودت کنندگان به افغانستان وجود دارد.
اخیراً حملات بر مقامات ارشد طالبان افزایش یافته است. در این مورد با یکی از کارشناسان امور نظامی صحبت کرده ایم.
گروه هایی که با هم دیگر رقیب هستند، یا برسیدن قدرت یا به حفظ قدرت، اینا در حقیقت یک جنگ داخلی را بین خود آغاز کردند.
امضای توافق اخیر در مورد اثرگیری روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران با واکنش های مواجه شده است. یکی از کارشناسان سیاسی افغان می گوید
باور ما ایست که این توافق سر مسائل افغانستان تاثیر مستقیم دارد، چی اگر یه همکاری در مورد افغانستان هم صورت بگیره، این به نفع افغانستان است.
یک نهاد فرهنگی به نام انجمن فرهنگی وصال کوثر برای 31 زوج جوان در کابل مراسم عروسی دسته جمعی برگزار کرد.
دستگیری از خانواده هست که مدت های طول نامزد نمانند، چند سال تا 7 سال 8 سال تا 10 سال ما موارد داشتیم، حتی موارد که زندگیشان در حال فروپاشی بود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 21 ماه حوت 1401 خورشیدی که برابر است به 12 ماه مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. آغاز میکنیم به نشر گزارش‌های خبری. به گفته اداره یونیسف، خطر انتقال ویروس فلج اطفال یا پولیو از کشورهای همسایه به افغانستان وجود دارد. دفتر این سازمان در افغانستان میگوید که تیم‌های صحی را در سرحد افغانستان مستقر کرده و امیدوار است که عودت کنندگان کودکانشان را واکسین کنند. تا اکنون در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان دیده نشده، اما در سال گذشته 2 مورد مثبت به ثبت رسیده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که خطر انتقال ویروس فلج اطفال یا پولیو توسط عودت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان وجود دارد. کمال شاه، مسئول بخش ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال این صندوق در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که خطر انتقال ویروس پولیو بیشتر از جانب افراد است که از پاکستان می آیند.
خطر انتقال ویروس فلج اطفال با عودت کنندگان به افغانستان وجود دارد. بر این اساس زمانی که آنها وارد افغانستان می شوند، تیم‌های صحی موظف شده در سرحدات به عودت کنندگان واکسین فلج اطفال یا پولیو را تطبیق می کنند. امیدواریم که عودت کنندگان واکسین شوند.
در سال جاری هیچ مورد مثبت فلج اطفال یا پولیو در افغانستان گزارش نشده، اما در سال گذشته 2 مورد مثبت آن ثبت شده بود. اما در سال 2022 میلادی 20 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در کشور پاکستان همسایه افغانستان ثبت شده که همه آن موارد در ایالت خیبر پختونخوا، جایی که اکثر پناهجویان افغان در آن زندگی می کنند، بوده است. کمال شاه، مسئول دفتر ارتباطات برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان می گوید به افرادی که از پاکستان به افغانستان می آیند بیشتر واکسین پولیو تطبیق می شود.
در حوزه شرقی کسانی از طریق ترخم به افغانستان میایند، افراد همه سنین در جانب افغانستان واکسین میشوند. در منطقه سرحدی اسپین بولدک کسانی که به افغانستان داخل میشوند، در جانب پاکستان افراد همه سنین و در جانب افغانستان کودکان تا سن 10 سال واکسین می شوند. البته میکانیزم وجود دارد و امیدوار هستیم تا همه واکسین شده و احتمال انتقال ویروس پولیو به افغانستان رفع شود.
فلج اطفال یا پولیو بیماری عفونی و ساری است که سیستم عصبی کودکان را متاثر ساخته و باعث فلج می شود. پولیو بیشتر از طریق غذا و آب آلوده و آب بازی کودکان بیمار در رودخانه ها، دریاها و آبهای ایستاده و دیگران سرایت می کند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان انوز هم تنها 2 کشور جهان هستند که ویروس فلج اطفال یا پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است.
طوری که دیده می شود اخیراً حملات بر مقامات ارشد طالبان افزایش یافته. محمد داوود مزمل والی طالبان در بلخ روز پنجشنبه در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شد. قبل از این هم از کشته شدن چندین مقام طالبان گزارش داده شده بود. دیروز نیز یک انفجار در شهر مزار شریف صورت گرفت که در نتیجه آن چند تن به شمول خبرنگاران کشته و زخمی شدند. آرش همایون با اسدالله ندیم ژورنالیست و کارشناس نظامی صحبت کرده، نخواست در مورد علل افزایش حملات بر مقامات مهم و ارشد طالبان پرسیده است.
حملات بر بعضی مقامات یا بعضی گروه های طالبان موضوع درونی است، موضوع خودی است. گروه هایی که با هم دیگر رقیب هستند یا برسیدن قدرت یا به حفظ قدرت، اینا در حقیقت یک جنگ داخلی را بین خود آغاز کردند که منشأ در قدرت طالبان، منشأ در افراد قدرتمند و منشأ در حفظ قدرت و یا براندازی قدرت حریفا دارند.
آقای ندیم، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، مسئولیت برخی از حملات بر این مقامات بر عهده گرفته. چنان که طالبان بارها گفتند که داعش یک تهدید نیست، اما آیا واقعا داعش همچنان یک تهدید محسوب میشه؟
حملات ظاهرا داعش مسئولیت به عهده میگیره، اما من تصور نمیکنم که در پی حملات مثلا در پی حمله بر والی بلخ داعش بوده باشه. این مسئله بین جنگ قدرت است و بیشتر ریشه بر روابط افراد با شورای خارجی داره. طالبان بعضی گروهایشان از بعضی کشورهای منطقه شورای همسایه اداره میشن، تمویل میشن و یا لابیگری میشن و روابط دارن. ممکن بعضی گروها نسبت به بعضی گروهای دیگه که از کشور نسبتا رقیب با کشوری که مورد حمایتشان است حمایت میشه، از او خاطر به خاطر تامین منافع همو کشوری که اینا وابسته هستن اونا رو مورد حمله قرار میدن. حمله بر والی مزار ریشه در حمایت خارجی ای والی کشته شده داره.
آقای ندیم، عواقب و پیامدهای هدف قرار دادن مقامات ارشد و کلیدی طالبان چه خواهد بود؟
حالا یک جنگ تمام عیار بین طالبان صرف به خاطر روابط خارجیشان آغاز شده. یک نوع تصفیه کاری است در صفوف طالبان که یک گروه قدرتمند که وابسته به یک کشور یا به چندین کشور خارجی هستند، افرادی که وابسته به یک کشور دیگر یا چندین کشور دیگر هستند، با اونا تصفیه حساب شروع کردند. ممکن ادامه ای واس سبب شوه که یا اینکه جنگ اگر مثلا هر دو گروه دارای قوتهای مساوی باشند دوامدارتر شوند، و یا اینکه یک گروه گروهی که وابسته به کشور خارجی است ضعیف شود و از بین برده شود. ممکن گروهی که این کار میکنه در عقب عملات است قدرتمند شود و قدرت در عقب کاملا در انحصار خود قرار بده.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در انفجار در جریان مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف دیروز، دست کم 3 تن به شمول یک روزنامه‌نگار تازه‌کار کشته و 15 خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای زخمی شدند. این را ظریف کریمی، مسئول اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی بر رادیو آزادی گفت. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در توییتر کشته شدن یک محافظ مرکز تبیان و زخمی شدن 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کرده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت کشته شدن محمد داوود مزمل، والی حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفته است. او به روز پنجشنبه در شهر مزار شریف کشته شد. جعفر احمدی با آقای کریمی در این مورد گفتگو کرده و نخست در مورد زیانهای وارد شده به خبرنگاران از او پرسیده است.
آمار ابتدایی که ما در دسترس داریم و بر اساس آماری که همکارای ما از ولایت بلخ برای ما گزارش دادن، ما تا اکنون 15 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را شاهد زخمی شدنشان هستیم و خوشبختانه ما جز کسایی که قربانی شدن زیاد از خبرنگاران نیستن یا در کل زیاد قربانی جانی نداریم. یک نفر تازه کار داشتیم در عرصه کار رسانه‌ای که او مستقیم با مرکز تبیان کار میکردن و او جان خود از دست دادن با یک همکار دیگهشان، اما متاسفانه 15 نفر خبرنگار ما شاهد زخمی شدنشان هستیم که الحمدلله زخمای شدیدی ندارن، فقط یکی دو نفر شدیدن زخمی شدن که هم در حال تداوی هستن و انشاءالله بیبید میابند.
خب برداشت ما صحبتهای شما ایست جناب کریمی که یک خبرنگار تازه کار جان باخته و 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هم زخمی شدن، درست؟
بله، همین قسم که شما فرمودین، یک نفر از تازه کارهای عرصه رسانه‌ای که با مرکز تبیان در بخش خدمات عکس برداری و تصویر برداری مصروف کار بودن جانشان از دست دادن و یک نفر از همکارای بخش خدماتی دیگرشان، اما 15 نفر خبرنگاری که مستقیما با رسانه‌ها مصروف اطلاع رسانی و گزارش‌دهی هستند زخمی شدند.
در میان این 15 نفر چه تعدادشان زن هستند می‌دانید؟
ما فقط لیستی که با ما شریک شده در اونجا فقط تنها لیست مردا هست، از خانم ها کسی را ما در اون لیست نداشتیم و هرچند کوشش کردیم که همکارای ولایتی ما گزارش موثق‌تر و دقیق‌تری را بدن، اما متاسفانه هنوز ما موفق نشدیم اطلاعات نهایی را داشته باشین. گویا برنامه طوری بوده که صرف خبرنگارای طبقه ظهور تقدیر می شدن و اونجا حضور بهم رسانده بودن و هنوز از خبرنگارای زن کدام اطلاعاتی بر دست نیست.
بسیار کوتاه پیش از شروع این برنامه شما برای ما گفتین که در جریان حادثه امروز 3 تن جان باختن. خب 1 تن خبرنگار تازه کار هست، 2 تن دیگر کیا هستن؟ بر اساس اطلاعاتی که شما دارین؟
بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده بود در ابتدا گفتن که 11 نفر ما زخمی دارین و 3 نفر کشته دارین. بعد از اینکه نهادهای صحی هم اطلاعات همگانی ساختن و با مسئولین ولایتی رسانه هم شریک ساختن، آمار تلفات زخمی ها بالا رفت و آمار جان باختگان اما 3 نفر گزارش شده که فقط 2 نفرشانه ما تانستیم شناسایی بکنیم که یکی خبرنگار تازه واردی هست که با مرکز تبیان کار میکنه و یکی از همکارای بخش خدماتیشان. بالاتر از او هنوز برای ما هم دیگه اطلاعی نرسیده که چی تعداد دیگه زخمی یا کشته داره.
در بیانیه امروز نهی که در دقایق نخست رویداد منتشر شد، از عدم اطلاع رسانی جامعی از سوی نهادهای مسئول در این مورد گفته شده بود. چقدر مهم است اطلاع رسانی به موقع از همچون رویدادها به نظر شما؟ کوتاه لطفاً.
متاسفانه مسئولین امنیتی در ولایت بلخ سلنگاری کردن، بیتوجهی کردن، باعث از این شدید بیتوجهی که اطلاعات دقیقی در رابطه به موضوع امنیتی که پیش آمده برای ما نرسیده بود. همکارای ما ناوقت از این مسئله اطلاع یافتند زمانی که در دام افتاده بودند و متاسفانه این باعث از این میشه که خبرنگاران بیشتر در ترس و رعب و وحشت قرار بگیرن و اطلاعات دقیق نداشته باشن. اگر اطلاعات امنیتی بالای وجود داشته باشه و حکومت اطلاعات به اسرع وقت شریک بسازه، طبعا ما میتونیم جلوگیری بکنیم از تلفات انسانی به ویژه تلفاتی که جامعه خبرنگاری ببینند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امضای توافق اخیر در مورد اثرگیری روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران با واکنش‌های مواجه شده. حکومت طالبان و شماری از کشورها از آن استقبال کردند. به عقیده آگاهان امور، رقابت‌ها بین ایران و عربستان تأثیرات منفی بالای منطقه داشته است. امضای این توافق بالای وضعیت منطقه و افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عربستان سعودی و ایران که رقبای منطقوی محسوب می شوند پس از سالها رقابت و خصومت، اخیراً توافقنامه‌ای را در مورد احیای روابط دیپلماتیک بین کشورهایشان امضا کردند. محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به این توافقنامه می گوید:
امضای توافقنامه بین عربستان سعودی و ایران با کوشش و تلاش چین صورت گرفته. چین در صدد ازی است که همکاری های منطقوی را وسعت ببخشه و مشکلاتی که در منطقه وجود داره ای را کاهش بده.
وزارت امور خارجه طالبان از امضای این توافقنامه جدید بین عربستان سعودی و ایران که روز جمعه 10 مارچ امضا شد استقبال کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز در توییتر خود نوشته که این وزارت با استقبال از آغاز دوباره روابط دیپلماتیک بین پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، این حرکت را یک گام مثبت و مهم جهت تأمین صلح و ثبات در منطقه می‌داند. به عقیده آگاهان امور سیاسی، عربستان سعودی و ایران از چندین دهه به این سو به شکل از اشکال در قضایای منطقه‌ای به شمول افغانستان دخیل بودند و از گروه‌های رقیب حمایت سیاسی، مالی و نظامی کردند. امضای توافقنامه احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران بالای وضعیت جاری در منطقه به شمول افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ از محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی افغانستان میشنویم.
هر دو طرف عربستان سعودی و ایران هم در قسمت جنگ یمن در گیر هستند که میشه به اثر توافق در اونجا به اصطلاح به یک توافق برسند و ایران از کمک به روسیه دست بکشه و دیگه مسئله نفت و فروش نفت است که سعودی و ایران در یک تفاهم قرار بگیرند. باور ما است که این توافق سر مسئله افغانستان تاثیر مستقیم دارد، چی اگر همکاری در مورد افغانستان هم صورت بگیره به نفع افغانستان.
شماری از کشورها به شمول امارات متحده عربی و ایالات متحده امریکا از این توافق استقبال کردند. شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی دیروز امضای توافقنامه احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران را برای ثبات و شکوفایی منطقه یک امر مهم دانست. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید در واکنش به توافق بین ایران و عربستان سعودی گفته که ایالات متحده از هر گونه تلاش برای کمک به پایان جنگ در یمن و کاهش تنش‌های منطقه‌ای در شرق میانه استقبال می‌کند. عربستان سعودی در سال 2016 میلادی پس از حمله بر سفارت این کشور در تهران روابط خود را با ایران قطع کرد. این حمله به سلسله ناآرامی‌های پس از اعدام یکی از رهبران مذهبی شیعه توسط ریاض صورت گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک نهاد فرهنگی به نام انجمن فرهنگی وصال کوثر برای 31 زوج جوان در کابل مراسم عروسی دستجمی برگزار کرد. مسئولان این نهاد هدف از برگزاری مراسم عروسی دستجمی را ترویج فرهنگ اسلامی و دستگیری از جوانان نادار عنوان می کنند. در همین حال شماری از جوانان می گویند که چندین سال است نامزد کردند اما به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری نتوانستند مراسم عروسیشان را برگزار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سلیمان نیازی یکی از جوانان بی‌بضاعت در شهر کابل است که میگوید مدت 5 سال از نامزدیش میگذرد اما تا هنوز نتوانسته عروسی کند. او برادی آزادی گفت قبلا کارمند دولت بود اما در حال حاضر بیکار است و در شرایط کنونی نمیتواند مراسم عروسی خود را برگزار کند.
5 سال می شود که نامزد موندیم، نظر به مشکلات اقتصادی نتوانستم عروسی کنم، فعلا بیکار هستم، فعلا کوشش داریم یک کار را پیدا کنیم تا پول نقره را به دست بیاریم و عروسی خود را کنیم.
همانند سلیمان نیازی صدها جوان دیگر در افغانستان با چنین سرنوشت دچار هستند که در چند سال اخیر نامزد شده و حالا توان تامین مصارف عروسیشان را ندارند. آمینه یکی از دختران جوان است که میگوید نامزدش بیکار بود و مجبور شده تا برای پیدا کردن مصارف عروسی کشور را ترک کند.
نامزد ما غیر از امروز نامزدی ندیدیمش، کار کردن در ایران رفته به خاطر که به خرج مصرف توی پورا کردن از این بسیار سخت است تا که مصرف توی پیدا کنه و بیا باز عروسی کنه.
اما از چند سال به این سو شماری از نهادها و تاجران به خاطر کمک به این گونه جوانها در کابل و ولایتها مراسم عروسی دست جمعی برگزار میکنند. در تازه ترین مورد یک نهاد فرهنگی به نام انجمن فرهنگی وصال کوثر بروز شنبه برای 31 زوج جوان در شهر کابل مراسم عروسی دست جمعی برگزار کرد. با گفته مسئولان این نهاد این 11مین دور مراسم عروسی دست جمعی است که آنان برگزار کردند. محمد ادریس رسولی مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت اخیراً متقاضیان ازدواج های دست جمعی در کشور بیشتر شده است.
هدف اصلی ترویج فرهنگ ازدواج اسلامی است که الحمدلله تاثیرات خیلی مثبت داشت در جامعه و در بین اجتماع. یک دستگیری از خانواده است که مدت‌های طولانی نامزد می‌مانند، چند سال تا 7 سال 8 سال تا 10 سال ما موارد داشتیم، حتی موارد که زندگیشان در حال فروپاشی بود موارد داشتیم که اونا الحمدلله از همین طریق ما دانستیم برنامه‌شان را پرسیم.
او افزود که در این مراسم عروسی دست جمعی بر علاوه کابل زوج‌های جوان از ولایت‌های هرات، سرپل، لوگر، سمنگان و بلخ نیز شرکت کردند. جوانان نامزددار در حالی از ناتوانی و مشکلات اقتصادی در کشور شکایت دارند که به اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح بیکاری افزایش یافته و میلیون‌ها تن در این کشور با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند. در کنار افزایش مشکلات اقتصادی و بیکاری، هزینه‌های گزاف عروسی در افغانستان مشکلی است که خانواده‌ها از موجودیت آن شکایت دارند. شمار از خانواده ها میگویند در شرایط کنونی مردم توان پیدا کردن یک لقمه نان را برای خانواده هایشان ندارند، چه رسد به اینکه ازینه های گزاف مراسم عروسی پسران جوانشان را تامین کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
زاکره حکمت برنده جایزه بین المللی زنان شجاع میگوید طالبان تا به حال در راستای رعایت حقوق زنان، آزادی بیان و عملکرد دموکراتیک ناموفق بوده و مقابله با آن نیاز به عملکرد جدی دارد. بانو حکمت به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا باید در برابر طالبان قاطعانه تر عمل کند. دکتر زاکره حکمت در کنار کار در ساحه طبابت از 14 سال به این سو در بخش امدادرسانی به پناهندگان در ترکیه فعالیت دارد و پس از بازگشت دوباره طالبان به افغانستان برای رسانیدن صدای زنان افغان به جهانیان تلاش کرده است. او 3 روز قبل در کنار 11 زن دیگر جایزه بین المللی زنان شجاع را از جانب انتونی بلینکن وزیر خارجه و جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده آمریکا در قصر سفید در مراسم به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن دریافت کرد. همکارم سحر لیوال با بانو حکمت گفتگو کرده و در نخست از او پرسیده که وضعیت فعلی زنان در افغانستان را چگونه ارزیابی میکند و آیا آن را در دیدار با مقامهای بلندپایه آمریکایی در میان گذاشته است؟
در خصوص وضعیت زنا در افغانستان میتونیم بگویم که وضعیت اخیر و پیشرفت های که دهه‌های گذشته برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام شده بود با تحولات اخیر و بازگشت طالبان به قدرت تحت تاثیر قرار گرفته که باعث نگرانی کل مردم شده، خصوصا خانم ها. امیدوار هستم که جامعه بین المللی و مقام های برجسته دولت های جهان و ویژه ایالات متحده آمریکا تلاش کند تا در صورت امکان به حفظ و بهبود حقوق زنان در افغانستان کمک کند و این موضوع را به عنوان یک اولویت در برنامه های خود قرار بدهند.
دکتر صاحب حکمت، خواست شما مشخصا در خصوص برگرداندن حقوق زنان و دختران افغان از مقام های آمریکایی کدام ها بود و پاسخ آنها در برابر آن چی بود؟
از جمله خواسته هایی که ما از مقامات آمریکایی داشتم بود که وضعیت دخترها و زنان در افغانستان بسیار رقت باره و امتحان کردن طالبان برای رعایت حقوق زن، آزادی بیان و عملکرد دموکراتیک تا الان ناموفق بوده. این نیاز است که باید یک عمل جدی صورت بگیره. در یک قسمت سازمان ملل متحد، کشورهای دیگه خصوصا کشور ایالات متحده آمریکا باید قاطعانه تر عمل کند و تصمیمات جدی باید بگیره در مقابل این گروه. موضوع دومی بود که تمام کمک های بشر دوستانه طور باید انجام شود که به صورت مستقیم و با نظارت کاملی جامعه بین المللی باید انجام شود. موضوع سوم آزادی بیان است و آزادی کار و تحصیل دخترها و
پیام ها و نظریات شما.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه دخترانه ندارند و این امر ثانیشان فقط وقتگوشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستند. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله صدای حق و عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستند بلند کنند که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی استراب مبتلا شدن. ای چه رقم گروز که به قدرت رسیده، ای طالبا درد دارن، اما فکر نمی کنن. حتی از خود طالبا خود کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، غم خوار غریب بیچاره را که دارن. این دلیلش چیه؟ این از طرف طالب هایی از کجا عمر میشه؟ در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هرچی زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانند.
شما به
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم یک جا میشنویم.